بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، یک شنبه دهمین روز از دی ماه رو با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در کنار شما آغاز می‌کنیم. رویا ملکی هستم و به شما صبح بخیر میگم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. تظاهرات و اعتراضات در ایران برای سومین روز متوالی ادامه یافت. در تظاهرات شهر درود در مقابل فرمانداری این شهر، دو تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. کانال تلگرام آمد نیوز مسدود شد. تظاهرات و اعتراضات در ایران علیه حاکمیت و وضعیت اقتصادی کشور برای سومین روز متوالی در شهرهای مختلف ادامه پیدا کرد. آنچه اعتراضات روز شنبه را از روزهای دیگر متمایز کرد، تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در ساعات اولیه روز بود که به تدریج به خیابان‌های انقلاب و خیابان‌های اطراف کشیده شد و تا پاسی از شب در امتداد خیابان آزادی به سمت میدان آزادی ادامه یافت. تظاهرات روز شنبه در شهرهای خرم‌آباد، عراق، بندرعباس، دسفول، درود، کرمانشاه، کرج، کاشان، ایزه، بجنورد، دلیجان، شاهینشهر، شیراز، زنجان، بندرعباس، اهواز و خرمشهر نیز گزارش شده که تا پاسی از شب ادامه داشت و در مواردی به خشونت کشیده شد. در همین حال، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خواستار آن شد که مردم در تجمعات به گفته او غیرقانونی شرکت نکنند. وی تصریح کرد نیروی انتظامی و قوه قضاییه تاکنون تلاش کردند مدیریت کنند تا تظاهرات به گفته او به مسئله‌ای که نگرانی ایجاد کند تبدیل نشود. در تظاهرات معترضین به حاکمیت جمهوری اسلامی در شهر درود که در مقابل فرمانداری این شهر برگزار شد، دو تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. خانواده‌های حمزه لشنی و حسین رشنو تأکید کردند که این دو روز شنبه در شهر درود بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی جان خود را از دست دادند. فیلم‌ها و گزارش‌های ارسالی بر روی شبکه‌های اجتماعی از مجروح شدن چندین نفر در برخوردهای نیروهای امنیتی با معترضان خبر می‌دهند. تظاهرات روز شنبه در درود تا پاسی از شب ادامه داشت و بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دست کم یک ایستگاه پلیس در میدان امام این شهر از سوی معترضان به آتش کشیده شد. کانال تلگرام آمد نیوز با بیش از 1,400,000 عضو از سوی گردانندگان این شبکه پیام رسان مسدود شد. پیش از این محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران در پیامی توییتری خطاب به پاول دروف مدیر عامل شبکه تلگرام، کانال آمد نیوز را به نفرت پراکنی، شورش مسلحانه و بلوای اجتماعی متهم کرد و خواستار متوقف شدن فعالیت آن شد. در پی آن مدیر عامل شبکه پیامرسان تلگرام در توییتر خود نوشت که فعالیت کانال آمد نیوز با عدم توجه به مقررات مربوط به عدم تشویق به خشونت به حال تعلیق درآمده است. گردانندگان آمد نیوز با راه اندازی کانالی مشابه توانستند کوتاه زمانی پس از مسدود شدن بیش از نیمی از مخاطبان خود را دوباره جذب کنند که کانال دوم نیز در فاصله کوتاهی مسدود شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره تجمع‌های اخیر گفته‌های او را مداخله‌جویانه دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه با اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران در پیامی توییتری نوشت شهروندان ایرانی از فساد حکومت و تباه کردن ثروت کشور برای تأمین مالی تروریسم به ستوه آمدند. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی روز شنبه این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را سخیف، بیجا و ریاکارانه خواند و گفت امکان پیگیری خواسته های مدنی مردم در چارچوب قانون کاملا امکان پذیر است. با وجود اینکه برگزاری هر گونه تجمع و راهپیمایی غیر مسلحانه بنابر اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزاد است، اما قانون احزاب در مصوبه برگزاری تجمعات را منوط به اخذ مجوز کرده است. گروه انصارالفرقان میگوید خط لوله انتقال نفت در جنوب استان خوزستان در نزدیکی شهر امیدیه را منفجر کرده است. این گروه که جهادی سنی معرفی شده، با انتشار ویدیویی بر روی اینترنت مدعی شد که عامل این عملیات انفجاری بوده است. آسوشیتد پرس با انتشار این خبر نوشته که جنوب خوزستان پیشتر صحنه حملاتی از این دست از جانب دیگر گروه‌های تجزیه طلب بوده است. هنوز مقام‌های ایران در قبال خبر انجام این عملیات یا انفجاری از این دست واکنشی نشان ندادند. تظاهرات اعتراضی مردم در شهرهای مختلف ایران سومین روز خودش رو پشت سر گذاشت. امروز در همراهی مشتبه واحدی، کارشناس مسائل سیاسی ایران، و مجید محمدی، جامعه شناس و کارشناس سیاسی تلاش میکنیم مطالعه‌ای درباره تحولات سیاسی روزهای اخیر ایران داشته باشیم. بحث رو با آقای واحدی آغاز میکنیم. آقای واحدی، تظاهرات روزهای اخیر در ابتدا با خواسته‌ها و اعتراضات اقتصادی آغاز شد، چگونه شد که سمت و سوی سیاسی گرفت؟
سلام به بینندگان برنامه، به آقای محمدی و به شما. من کلن با این تفکیک بین سیاسی و اقتصادی مخالفم. یعنی قبلا هم که بحث می شد که اولویت با توسعه سیاسی یا با توسعه اقتصادی، من هم در مقالات نوشتم، هم در مصاحبه ها گفتم، اصلا در غیاب توسعه سیاسی هست که فسادهای اقتصادی پیش میاد. و فساد اقتصادی که از عوامل فقره که باعث مشکلات اقتصادی برای مردم میشه، یا باعث رانتخاری هایی هستش که اکثریت جامعه رو از حقوقش محروم میکنه. در همین جا اصلا به طور کلی این تفکیک رو من خیلی بهش قائل نیستم که بگیم حالا در یک مقطعی مردم مثلا مشکل اقتصادی دارن، اگر برطرف شه فعلا به لحاظ سیاسی سکوت میکنه یا برعکس. اما در این مورد خاص که چرا حالا سمت و سوی شعارها بیشتر به طرف سران نظام رفت، برای اینکه در این مدت برای مردم کاملا مشهود شد و مکشوف شد که علت بسیاری از مشکلاتی که براشون پیش اومده، مؤسسات اعتباری پولهای مردم رو بالا کشیدن، حقوقها به موقع پرداخت نمیشه، بسیار از مؤسسات اقتصادی، مؤسسات اعتباری تحت حمایت نهادهای پرقدرت جمهوری اسلامی هستند. اگر قوه قضاییه به تخلفاتشون رسیدگی نمی‌کنه، به خاطر اینکه اینها به جاهای وصل هستند. و از اون طرف نوع برخورد مقامات جمهوری اسلامی با مسائل اقتصادی همیشه مبتنی بر مصالحشون بوده. در یک مقطعی آقای جنتی و آقای علم‌الهدا میگن مردم یه وعده غذا بخورید به خاطر حفظ اسلام و انقلاب، در یک مقطعی میگن که چرا سه وعده غذای مردم اصلا غذا مفصل نیست. اینها رو به هر حال مردم کم کم درک کردن و بازم عرض می‌کنم ریشه مشکلات اقتصادیشون رو مردم بیشترش رو در رفتار سران نظام میبینن، چه از بذل و بخشش هایی که در خارج از کشور میکنن، چه بازگذاشتن دست یک عده مفسد در تأسیس مؤسسات مالی و جذب و سپردهای مردم و بعد هم حیف و میل اون اموال.
آقای محمدی، دیدگاه شما رو میخوام بدونم در مورد این سوال و در مورد صحبت های آقای واحدی.
من تکمله ای فقط عرض کنم برای صحبت های واحدی. در ایران اعتراضات اقتصادی و سیاسی رو از هم نمیشه تفکیک کرد. در جامعه‌ای که شرکت‌های بزرگ هستن، اقتصاد مستقل از دولت هست، بله اگر گروهی میان اعتصاب میکنن در شرکت ورایزن یا در برابر مکدونالد، خب اینا اعتراضات اقتصادی است. اما در ایران که اقتصاد کشور کاملا در اختیار حکومت هست، شرکت‌های بزرگ در اختیار حکومت هست، سیاست‌های اقتصادی توسط دولت و حکومت تعیین میشه، هر گونه اعتراض مربوط به امور معیشتی طبعاً به مسائل سیاسی ارتباط پیدا میکنه. مسئله فساد، مسئله اتلاف، مسئله ناکارآمدی، مسئله هزینه کردن در گسترش طلبی های بین المللی در منطقه‌ای، اینا همه تصمیمات کلانی است که دولت میگیره و بعد تأثیراتش رو ما در سفره خانواده ها، در معیشت خانواده ها، در حمل و نقل، در بهداشت، در آموزش، همه اینها رو کاملا تنگاتنگ با هم میتونیم ببینیم.
آقای محمدی، انصار رو با شما ادامه میدیم. شنیده شده که برخی از اصولگرایان با آغاز اعتراض های ضد دولتی موافق بودن. شعارهای تظاهرات کنندگان هم ابتدا ضد روحانی و دولت او بود، اما خیلی زود به تظاهرات ضد حکومت و نظام تبدیل شد. به این ترتیب روند این اعتراض ها به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
خب این یک اشتباه محاسباتی بود از سوی اصولگرایان، چون نه تنها مردم کوچه و بازار، بلکه امروز کارشناسان هم، کسانی که اقتصاد و سیاست ایران دنبال میکنن، نمیتونن تفاوت چندانی میان آقای روحانی و آقای خامنه‌ای و مجموعه حکومت، این تفاوت‌ها رو ببینن و فاصله گذاری کنن. آقای روحانی 30 سال در جمهوری اسلامی از مقامات عالی رتبه امنیتی بوده. امروز نیمی از اعضای کابینه آقای روحانی از اعضای وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی هستند یا قبلا بودن. طبعا نمیشه اینها را از هم تفکیک کرد. مجموعه سیاست‌های دولت در طی دوره آقای روحانی و قبل از اون هم معطوف بوده به تقویت دیوان سالاری نظامی، دیوان سالاری اداری و دیوان سالاری دینی. در هر سه موضع دست های قوه مجریه و دیگر قوا در کنار هم هست، دارن با هم به طور هماهنگ عمل میکنن. تفاوت هایی هم که در دوره انتخابات معمولا بین جناح‌های سیاسی ما مشاهده میکنیم، اینا تفاوت های بسیار جزئی است، بسیاریش برای راضی کردن برخی از مخاطبان هست که در صحنه انتخابات شرکت کنند و تنور انتخابات گرم بشه. تفاوت چندانی نیست. اصولگرایان مسیر نادرستی رو انتخاب کردند. تصورشون این بود که میتوانند دولت آقای روحانی رو مورد هجوم قرار بدن، اما چون مردم این تمایزها رو نمیبینن یا به درستی میبینن که قوه مجریه رو نمیشه از دیگر قوا تفکیک کرد، طبعا وقتی اعتراض شروع میشه این اعتراضات بست پیدا میکنه به مجموعه قوای حکومتی و دیوان سالاری دینی و دیوان سالاری نظامی.
آقای واحدی، آقای محمدی اشاره کردن به اشتباه محاسباتی اصولگرایان در این تظاهرات یا اعتراضات، شما نظرتون چیه؟
من گمان میکنم که این درسیه که خود سیاستمداران به مردم دادن که از هر فرصتی استفاده کنید برای که حرفتون رو بزنید. ما در ایام انتخابات وقتی میگفتیم انتخابات خیلی فایده نداره، تغییر حتی رئیس جمهور خیلی در سیاست‌های کلی کشور و حتی در بعضی از سیاست‌های جزئی اثر نداره، میگفتن بسیار خوب، فرصت انتخابات فرصت خوبی که ما بیم حرفامون رو بزنیم. خب وقتی از فرصت انتخابات که نفع بیشترش رو نظام میبره، مردم فرصتی پیدا میکنن و حرف میزنن یا تشویقش میکنن که حرف بزنن، چرا از فرصت تظاهراتی که حالا حتی ممکنه مشوقش بخش از حکومت بوده مردم استفاده نکنن که حرفشون رو بزنن؟ به نظر من هر حادثه‌ای، هر فرصتی که به مردم اجازه بده حرفشون رو بزنن، از این به بعد بیشتر هم خواهد شد. اشتباه شاید اصولگران این بود که همینطور اصلاح طلبها تصور میکنن اگر هر کسی در انتخابات به آقای رئیسی رأی داده، الالعبد چشمش به دهان آقای رئیسی و بزرگتران آقای رئیسی هر چی اینا بگن انجام میدن و تمامی کسانی که با آقای رئیسی رأی دادن الزاما هم نظام رو قبول دارن هم رئیسی رو، یا بالعکس کسانی که به روحانی رأی دادن حتما سیاستای که متاسفانه به دروغ سیاست اعتدالی نامیده میشه رو قبول دارن یا اصلاح طلبها رو قبول دارن. نه خیر، مردم در بعضی مقاطع، حالا غیر از اونایی که سیاسی رأی میدن، محاسبه میکنن کدوم یکی از این دو فرد میتونن منافع بیشتری براشون ایجاد کنن یا حداقل ضرر کمتری بهشون بزنن، که به نظر میاد این دومی بیشتر هست. خب خیلی من معتقدم کسانی که در مشهد تظاهرات کردن حتما در بینشون از کسانی که به آقای رئیسی رأی دادن هم حضور داشتن، حتما تعداد زیادشون تحریمی بودن و حتما تعدادشون از رأی دهندگان به آقای روحانی بودن. در واقع هر فرصتی که این امکان رو ایجاد بکنه که مردم حرفشون رو بزنن، حرفایی که همیشه جلو گفتنش گرفته شده، سرکوب شده، با انگ زدن یا با تهدید، با حتی زندان و اعدام جلوش گرفتن، وقتی فرصتی پیش میاد حتما مردم استفاده خواهند کرد. و من واسم تاکید میکنم یقینا در آینده این فرصت یابی مردم بیشتر خواهد شد، به دلیل اینکه داخل حکومت همیشه حاضرن تیغ به روی همدیگه بکشن بدون که بفهمن نتیجه چی میشه.
اشاره کردین که مردم از هر فرصتی برای بیان صحبتاشون استفاده میکنند. به نقش رسانه‌های داخلی در این بحث بپردازیم و پوشش اخبار این تظاهرات. به نظر شما آقای واحدی، تلاش حکومت برای جلوگیری از انتشار خبرهای مربوط به تظاهرات تا چه حد موفق بوده؟
به نظر من حکومت و بعضی از همراهانش از دو طریق سعی کردن که انتشار اخبار رو متوقف کنن یا کند کنن یا منحرف کنن. طریق اولش که بیشتر متاسفانه اصلاح طلبان باشون همکاری کردن، بدنام کردن رسانه هایی بود که این اخبار رو لحظه به لحظه پوشش میدادن. من به دنبال دفاع از اون رسانه ها نیستم، حالا اشکال نداره اسمم بیاریم. آمد نیوز که بیشترین نقش رو در این مسائل داشت، از نظر من یک رسانه‌ای که دروغ و راست رو قاطی می‌کنه، ولی فرقش با صدا و سیما اینه که صدا و سیما دروغش بیشتره، آمد نیوز دروغش کمتره. یعنی صدا و سیما دروغ حد اکثری رو با اقلی از حقیقت قاطی می‌کنه تا مردم رو بفریبه، حالا آمد نیوز یه مقدار چند تا خبر دروغ یا خبر اشتباه هم قاطی می‌کنه. حکومت به نظر من عرض می‌کنم از دو طریقی که بدنام کردن رسانه‌هایی که خبر رو منتشر می‌کردن، یکی با القاء این که این کار کار دشمنانه، این کار کار نمیدونم اصولگرایانه، از این طریق اقدام کردن. از طرفی هم که خود حکومت اومد مهمترین رسانه‌ای که پوشش اخبار تظاهرات رو در اختیار داشت، یعنی آمد نیوز رو مسدود کردن با همکاری روسیه. طبیعتاً حکومت که سالها به روسیه باج داده، این حق رو داره و این امکان رو داره که از فشار دولت روسیه استفاده کنه بر مؤسسه تلگرام و کانال آمد نیوز رو ببنده. به نظر این دو طریق مهم بود، یکی این که از طریق اصلاح طلبان بیشتر نوع خبررسانی ها رو بدنام کردن و رسوا خواستن بکنن، و از طریق دیگه هم مهمترین رسانه که خبر رو منتشر میکرد فیلتر کردن. و نکته کنارش هم که عرض کردم، اصلاح طلبان هم سعی کردن که کل این تظاهرات رو یک تظاهرات منحرف و تحریک شده از طرف اصولگرا بگن و از این طریق خاصیت تظاهرات و خبرهاش رو از بین ببرن.
آقای محمدی، نظر شما چیه؟ دیدگاه شما رو میخوام بدونم با توجه به اینکه خب دولت داره تلاش میکنه که رسانه ها رو در حقیقت نذاره که خبرها رو پوشش بدن، ولی در کنارش شبکه های اجتماعی دارن فعال هستن و دارن خبرها رو لحظه به لحظه پوشش میدن. نگاه شما چیه؟ دولت چقدر موفق بوده در این کار؟
خب در روزهای اول، در دو روز اول، رادیو تلویزیون دولتی کاملا در این زمینه سکوت کرد، اما چون راه‌های دیگری برای کسب خبر وجود داره، طبعا مردم بی اطلاع نبودن، اطلاعات لازم رو از مجاری دیگر کسب می‌کردن. در روز سوم شاهد بودیم که رادیو تلویزیون دولتی برخی از این صحنه‌ها رو، البته به شکل تحریف شده متمرکز بر مسئله گرانی، اینها رو منعکس کرد با نسبت دادن به خارج و انحرافی خواندن شعارها. تلاش کردند که در واقع نسخه خودشون رو از واقعیت به جامعه عرضه کنند. من فکر نمی کنم در داستان اطلاع رسانی، چه در گذشته و چه در روزهای اخیر، رسانه های دولتی نشون دادن که موفقیت چندانی در سانسور اخبار، در عدم اطلاع رسانی یا اطلاع رسانی نادرست و دروغ، در این زمینه ها موفقیت چندانی نداشتند. سایت های داخلی، سایت هایی که شبه دولتی هستند، اونها جای خالی خبررسانی سازمان صدا و سیما رو پر کردن، منتها اونها هم ملاحظات خاص خودشون رو دارن. برخی از فیلم های خبری رو بدون صدا پخش کردن، برخی از گزارش ها رو کوتاه می کردن، برخی از قضایا رو با هم، برخی از صداها و تصاویر رو با هم جابجا می کردن برای اینکه مردم رو دچار آشفتگی ذهنی و روانی کنن. البته در این زمینه متاسفانه در این دوره به نظر من گروه های اصلاح طلب، روزنامه های اصلاح طلب به همان مسیری رفتن که معمولا جریان اقتدارگرا میره، برای اینکه خویشاوندی خودشون رو به نظام اثبات کنن.
آقای محمدی، اشاره کردین که رسانه های دولتی نسبت دادن این تظاهرات رو به خارج. به نظر شما اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور چه نقشی در این تظاهرات میتونن داشته باشن؟
ببینید، اپوزیسیونی که در خارج کشور مستقر هست نسبت به بالاخص گروه های اصلاح طلب مذهبی و گروه های چپ در برابر این حرکت کاملا سکوت پیشه کردن. متاسفانه مخالفان دولت ایران اگر خودشون در جریان یا در جریان سازماندهی حرکتی نباشن، این حرکت ها را اصیل تلقی نمی کنن. از بیرون بیشتر نظارگر بودند. بسیاری از افرادی که در دوره‌های گذشته سر و صداهای خیلی بلندی داشتن، در این دوره متاسفانه کاملا سکوت کردند. اما گروه‌هایی که قائل به براندازی هستند از این حرکت استقبال کردند و با پیام، با تشویق تلاش کردند که مردم رو به عرصه فرا بخوانند. اونها متاسفانه بسیاریشون در داخل کشور زمینه اجتماعی کمتری دارند نسبت مثلا به گروه‌های اصلاح طلب مذهبی. من خیلی حرکت اپوزیسیون رو در خارج کشور در این سه روز گذشته حرکتی مؤثر و تقویت کننده و حامی نمی‌بینم.
خب اجازه بدید نظر آقای واحدی هم بپرسیم. آقای واحدی، آقای محمدی اشاره کردن که نقش اپوزیسیون خارج از کشور زیاد نقش قوی نبوده در چند روز گذشته، نگاه شما چیه؟
تصور من این هستش که اپوزیسیون خارج از کشور دچار یک آفتی شد، در به خصوص بعد از انتخاب آقای روحانی و به ویژه بالاخص در دور دوم، و اون که بسیارشون افتادن در دام حمایت از جمهوری اسلامی به بهانه حفظ امنیت. طبیعتاً یه همچین آدم‌های الان اگر اعتقادی اون حرفو زده باشن، طبیعتاً وضعیت فعلی رو باعث ناامنی می‌دونن و نمی‌تونن حمایت کنن. اگر هم بخوان یک باره موضع عوض کنن، حرفشون خریدار نداره. این آفتی که اپوزیسیون دچار شده، از اونور هم اونها در این مدت تلاش کردن که بخش دیگه اپوزیسیون رو به همدستی با جنگ طلبان، همدستی با آمریکا، اسرائیل متهم کنن. و متاسفانه باز هم عرض می‌کنم، باز هم یک تأسف بیشتر این که بخشی از اپوزیسیون هم مرعوب اون گروه پرصدای اپوزیسیون شدن که نه الزاماً پرطرفدارترین ولی پرصداترین، به دلیل اینکه رسانه‌های بیشتری در اختیارشون هست، امکانات مالی بیشتری در اختیارشون هست، احتمالاً از داخل و خارج تأمین میشه، اونها صدای بلندتری دارن. این از یک طرف باعث شده که بخشی از اپوزیسیون مرعوب شده، بخش از اپوزیسیون به خاطر حیثیت خودش سکوت میکنه، اون بخش پرصدا هم که متاسفانه عرض میکنم به بهانه دروغ حفظ امنیت ایران در دام حمایت از ماجراجوهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، در دام دفاع از بعضی از دخالت های خارجی به بهانه اقتدار ایران، و جلوگیری از نفوذ دشمن شدن. اونها به نظر من الان بعضیشون عرض می‌کنم اگر اعتقاد داشتن که طبیعتاً باید کماکان دفاع کنن جمهوری اسلامی، اگر هم نداشتن خیلی به نظر من باید وقیح باشن که الان بتونن به یک بار موضع عوض کنن و از تظاهرات که بر ضد همون نظام داره صورت میگیره دفاع بکنن.
ممنون از هر دو میهمان، مجید محمدی و مشتبه واحدی. وقتش دیدگاه های همراهان رادیو فردا رو از اعتراضات چند روز گذشته بشنویم. در این چند روز به غیر از صدا تعداد زیادی ویدیو به دست ما رسیده. در ابتدا سپاس که رادیو فردا رو در جریان میذارید، لحظه به لحظه برای ما خبر میفرستید. اول مواظب امنیت خودتون باشید، اما برای اینکه بشه این تصاویر رو که برای ما میفرستید با بینندگان رادیو و البته تلویزیون بخش تصویری رادیو فردا به اشتراک بگذاریم، چند نکته رو در نظر بگیرید. دوربین رو به صورت افقی نگه دارید وقتی که می‌خواید فیلم بگیرید و حتما مکان و زمانی که فیلم رو دارین ثبت می‌کنید اعلام کنید. فعلا به چند صدا گوش کنیم.
حکومت آخوندی تا اونجایی که ملت ایران میدونن با آتش زدن سینمای رکس و متهم کردن شاه شروع کارش بود. هوشیار باشن مردم، اگر کسی خواست بانک ها را و اموال عمومی را آتش بزنه حمله کنه، بدونی که از عوامل رژیم هن. یک، دو، رژیم ممکن در روزهای آینده حتی برخوردهای ضد اسلامی بکنه که متهم بکنه تظاهر کنندگان را، و مردم باید هوشیار باشن که رژیم در فکر وارد کردن حزب الله از لبنان هم هست، برای اینکه سپاه ممکنه با مردم همکاری کنه. شعار برادر ارتشی و برادر سپاه چرا آدم کشی خیلی لازم است.
احمد خاتمی در نماز جامعه میگه باز اعتراضات مردم ستم کشیده فتنه است. نه آقا، فتنه تویی و همون لونه بیت رهبری، فتنه شما همه آخونده هستی. مردم ایران شما را نمیخوان. تموم شده رفت.
آب و هوای ایران در دهمین روز از دی ماه. شهر کرد با منفی 4 درجه سردترین نقطه ایرانه و بندرعباس با 27 درجه گرمترین نقطه. بنا به پیشیابی سازمان هواشناسی، امروز هم در قالب مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود و غلظت آلاینده های جوی در برخی شهرهای صنعتی و پرجمعیت بالاست. اما یک موج جدید بارشی از شمال غرب وارد ایران میشه که آسمان بعضی از استان ها از جمله آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، لرستان، فارس، زنجان، اردبیل و گیلان رو بارانی خواهد کرد. سرخط مهمترین خبرها. تظاهرات و اعتراضات در ایران علیه حاکمیت و وضعیت اقتصادی کشور برای سومین روز متوالی در شهرهای مختلف ادامه پیدا کرد. در تظاهرات معترضین به حاکمیت جمهوری اسلامی در شهر درود که در مقابل فرمانداری این شهر برگزار شد، 2 تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. کانال تلگرام آمد نیوز با بیش از 1,400,000 عضو از سوی گردانندگان این شبکه پیام رسان مسدود شد. وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تجمع‌های اخیر گفته‌های او را مداخله جویانه دانست. مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه در بیانیه‌ای حمایت معنوی خود را از اعتراضات مسالمت‌آمیز ایرانیانی که برای آزادی تلاش می‌کنند اعلام کرد. با غروب آفتاب نیروهای انتظامی و امنیتی تلاش کردند تجمع کنندگان و تظاهر کنندگان را از خیابان‌های انقلاب و در مقابل دانشگاه تهران متفرق کنند. رئیس سازمان زندان‌های ایران گفت ما نمی‌توانیم نیازهای غذایی زندانیان را تأمین کنیم و 3 وعده غذایی مناسب به زندانیان بدهیم. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.7 در مقیاس ریشتر 23 دقیقه نیمه شب بخشی از استان فارس و بوشهر را لرزاند. بنابر گزارش‌ها این زمین‌لرزه در شیراز هم احساس شد. مروری داریم بر روزنامه‌های صبح یک شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار. آقای رفیع‌زاده، امروز روایت رسانه‌های کاغذی از سومین روز اعتراضات در ایران چگونه است؟
روزنامه شهروند امروز در گزارشی با تیتر ماجرای دنباله‌دار تجمعات نوشته که گروهی از مردم روز شنبه هم بار دیگر در برخی از شهرهای ایران برای چندمین روز متوالی در تجمعات اعتراض‌آمیز شرکت کردند. تأکید کرده این روزنامه که این اعتراضات خیابانی که از مشهد آغاز شده بود حالا به شهرهای مختلف رسیده، از جمله شهرهایی که این روزنامه از اونها نام برده و روز گذشته شاهد این اعتراضات بودند اهواز، شیراز، خرم‌آباد، بندرعباس و ارومیه هستند. البته در برخی دیگر از شهرها هم که روزهای پیشتر این اعتراضات انجام شده بود، روز گذشته هم باز تجمعاتی برگزار شده. تأکید کرده این روزنامه که در تهران هم روز گذشته در دانشگاه تهران اعتراضاتی از سوی دانشجویان انجام شده که البته با برخوردهای از سوی نیروی انتظامی هم مواجه شده، شماری از دانشجویان بازداشت شدند که به نوشته روزنامه شهروند دست کم 2 نفر از بازداشت شدگان آزاد شدند. روزنامه ایران هم که روزنامه است نزدیک به دولت، بیشتر تمرکز کرده بر اعتراضاتی که روز گذشته در تهران انجام شده. تأکید کرده که کانون تجمعات اعتراضی در تهران حد فاصل میدان انقلاب تا دانشگاه تهران و چهارراه ولیعصر بوده. این روزنامه اشاره کرده که نیروهای انتظامی بعد از اون که تونستن متفرق کنن تجمع کنندگان در خیابانهای این منطقه رو، شماری از دانشجویان در دانشگاه دست به اعتراض زدن و شعارهایی علیه هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان تر دادن.
آیا رفیع‌زاده، روزنامه های امروز آیا فقط راوی بودن یا ارزیابی هم از این اعتراضات و تجمع ها داشتن؟
روزنامه ها با خارج شدن از شوک اولیه‌ای که نسبت به این اعتراضات داشتن، امروز دست به تحلیل هایی زدن و یادداشت هایی در این باره منتشر کردن یا رفتن به سراغ برخی تحلیلگران و از اونها نظر خواستن. روزنامه جامعه فردا روزنامه‌ای است که امروز در تیتر اصلی خودش از قول صاحب نظران سیاسی که از اونها نظر خواهی کرده نوشته که این اعتراضات سیاسی با اصلاح اقتصادی و گسترده تر شدن آزادی های اجتماعی میتونه پایان بگیره. البته این روزنامه تاکید کرده که این اعتراضات یک شورش نیست، بنابراین نباید از نیروهای ضد شورش استفاده بشه، بلکه باید از چهره هایی که محبوبیتی در میان مردم دارن برای آرام کردن مردمانی که به نوشته این روزنامه به دلیل التهابات و اعتراضاتی که دارن به خیابان زدن استفاده کرد. روزنامه دیگر که در این باره تحلیل داره روزنامه قانون هست، حمایت‌های خارجی از این اعتراضات رو این روزنامه مورد بررسی قرار داده، از جمله اظهاراتی که رئیس جمهور آمریکا داشته و تأکید کرده که این مداخله‌ها نچسب هست و ممکن هست منجر بشه به سرکوب بیشتر این اعتراضات. روزنامه دیگری که امروز در یادداشتی تحلیلی سعی کرده که یک ارزیابی از این اعتراضات به دست بده، روزنامه جوان هست نزدیک به سپاه پاسداران، که تأکید کرده که اصل این اعتراضات اقتصادی هست، اما نوشته که شماری از طبقه متوسط و معترضانی که به نوشته این روزنامه به ضد انقلاب هم نگاهی دارند، شعارها و برنامه‌های این اعتراضات رو طراحی می‌کنند. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه کیهان هست، اظهارات مدیر مسئولش رو نوشته منتشر کرده که نماینده آقای خامنه‌ای در این روزنامه هست. ایشون گفته که سختی معیشت و ناراضی کردن ملت مأموریت فتنه‌گران نفوذی در دولت هست. و روزنامه اعتماد هم خواستار مرزبندی میان معترضان شده، گفته که شما از اکثر معترضان کسانی هستند که باور دارن به جمهوری اسلامی، اما شماری هم خواستار تغییرات اساسی تری هستند که باید بین این دو طیف مرزبندی کرد.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از شما. در نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر باز هم همراه شما خواهیم بود با چند روزنامه و رسانه نوشتاری دیگر.
خیلی متشکرم.
سردم دارای جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای، شما اگر دستوری داشتین، هر چیزی بود، ایرانو که به خاک سیاه نشوندین، ایرانو غارت کردین، چیزی برای این مملکت نذاشتین، من فکر کنم دیگه کار شما تموم باشه. طبق دستوری هم اگر داشتین ایرانو به خاک سیاه بشونین، شما سردم دارای جمهوری اسلامی، دست از این ملت بردارین، این ملت دیگه آروم نمیشینن. نیروهای انتظامی این کارا رو نکنید. من میدونم این موتور سوارا فلسطینیان و افراد دیگه هستن که تو خیابونن، شما که شیر پاک خوردین، شما که نژاد آریایی دارین، هموطناتون رو نکشین.
یک خانم عزیزی تماس گرفته بودن، فرموده بودن که مردم تاریخ نخوندن، شعار میدن که رضا شاه روحت شد. خدمت ایشون عرض میکنم و کسانی که برنامه شما رو میبینن و میشنون. رضا شاه کارهای بزرگی برای ایران کرد، کارهای زیربنایی بسیار عظیمی، از جمله بیمارستان، تاسیس بیمارستان، ریل قطار، جاده سازی، دانشگاه رو تاسیس کرد، ارتش رو بنا نهاد. تا قبل از رضا شاه شاههای قاجار چه کاری برای ایران کرده بودن؟ روحش شاد، یادش گرامی. مردم هم همه اینا رو به خاطر دارن.
ساعت 7:30 وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. شما رو دعوت میکنم به دیدن سرخط مهمترین خبرها. تظاهرات و اعتراضات در ایران برای سومین روز متوالی ادامه یافت. در تظاهرات شهر درود در مقابل فرمانداری این شهر دو تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. کانال تلگرام آمد نیوز مسدود شد. تظاهرات و اعتراضات در ایران علیه حاکمیت و وضعیت اقتصادی کشور برای سومین روز متوالی در شهرهای مختلف ادامه پیدا کرد. آنچه اعتراضات روز شنبه را از روزهای دیگر متمایز کرد، تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در ساعات اولیه روز بود که به تدریج به خیابان انقلاب و خیابانهای اطراف کشیده شد و تا پاسی از شب در امتداد خیابان آزادی به سمت میدان آزادی ادامه یافت. تظاهرات روز شنبه در شهرهای خرم‌آباد، عراق، بندرعباس، دسفول، درود، کرمانشاه، کرج، کاشان، ایزه، بجنورد، دلیجان، شاهیشهر، شیراز، زنجان، بندرعباس، اهواز و خرمشهر نیز گزارش شد که تا پاسی از شهر ادامه داشت و در مواردی به خشونت کشیده شد. در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خواستار آن شد که مردم در تجمعات به گفته او غیرقانونی شرکت نکنند. وی تصریح کرد نیروی انتظامی و قوه قضاییه تاکنون تلاش کردند مدیریت کنند تا تظاهرات به گفته او به مسئله‌ای که نگرانی ایجاد کند تبدیل نشود. در تظاهرات معترضین به حاکمیت جمهوری اسلامی در شهر درود که در مقابل فرمانداری این شهر برگزار شد، دو تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. خانواده‌های حمزه لشنی و حسین رشنو تایید کردند که این دو روز شنبه در شهر درود بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی جان خود را از دست دادند. فیلم‌ها و گزارش‌های ارسالی بر روی شبکه‌های اجتماعی از مجروح شدن چندین نفر در برخوردهای نیروهای امنیتی با معترضان خبر می‌دهند. تظاهرات روز شنبه در درود تا پاسی از شب ادامه داشت و بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دست کم یک ایستگاه پلیس در میدان امام این شهر از سوی معترضان به آتش کشیده شد. کانال تلگرام آمد نیوز با بیش از 1,400,000 عضو از سوی گردانندگان این شبکه پیام رسان مسدود شد. پیش از این محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران در پیامی توییتری خطاب به پاول دورف مدیر عامل شبکه تلگرام کانال آمد نیوز را به نفرت پراکنی، شورش مسلحانه و بلوای اجتماعی متهم کرد و خواستار متوقف شدن فعالیت آن شد. در پی آن مدیر عامل شبکه پیام رسان تلگرام در توییتر خود نوشت که فعالیت کانال آمد نیوز با عدم توجه به مقررات مربوط به عدم تشویق به خشونت به حال تعلیق درآمده است. گردانندگان آمد نیوز با راه اندازی کانالی مشابه توانستند کوتاه زمانی پس از مسدود شدن بیش از نیمی از مخاطبان خود را دوباره جذب کنند که کانال دوم نیز در فاصله کوتاهی مسدود شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره تجمع‌های اخیر گفته‌های او را مداخله جویانه دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه با اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران در پیامی توییتری نوشت شهروندان ایرانی از فساد حکومت و تباه کردن ثروت کشور برای تأمین مالی تروریسم به سطوح آمدند. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی روز شنبه این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را سخیف، بیجا و ریاکارانه خواند و گفت امکان پیگیری خواسته های مدنی مردم در چارچوب قانون کاملا امکان پذیر است. با وجود اینکه برگزاری هر گونه تجمع و راهپیمایی غیر مسلحانه بنابر اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزاد است، اما قانون احزاب در مصوبه برگزاری تجمعات را منوط به اخذ مجوز کرده است. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود اعلام کرد که در سال 2017 دست کم 81 خبرنگار به خاطر انجام کار و حرفه‌شان به قتل رسیدند. به گزارش آسوشیتد پرس در گزارش قتل فدراسیون روزنامه‌نگاران آمده است که خشونت، آزار و تهدید کارکنان رسانه‌ها افزایش چشمگیری داشته و خبرنگاران در سال 2017 هدف قتل‌های هدفمند، بمب‌گذاری در خودرو و آتشباری در نبردهای مسلحانه قرار گرفتند. بیشترین شماره خبرنگاران در سال 2017 در کشورهای مکزیک، افغانستان، عراق و سوریه به قتل رسیدند. بنابر آمار اعلام شده در سال 2017 250 روزنامه‌نگار زندانی بودند. روزها تجمعات اعتراضی در چندین شهر ایران در جریان و بخش عمده ای از شعارهای تظاهر کنندگان معطوف نارضایتی از مشکلات اقتصادی است. برای واکاوی این شعارها همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد. آقای علوی، عرض به شما، از دلایل اقتصادی که این سطح نارضایتی رو به وجود آورده چیه؟
به طور خلاصه زمینه‌ساز این سلسله تظاهرات تصادم میان وضعیت ناخوشایند اقتصادی اکثریت مردم با انتظارات اونها مبنی بر زندگی بهتره. حکومت فعلی با وعده‌های عدالت اجتماعی اقتصادی سر کار آمد و همچنین در انتخابات اخیرم وعده‌های بسیاری مبنی بر بهبود اقتصادی داده شد، اما واقعیتی که احساس میشه با این وعده‌ها سازگاری نداره. غلبه سرخوردگی از سوی و نبود سرمایه اجتماعی اعتماد به حاکمیت هم بر این افسوده شده و این زمینه ساز آغاز این تظاهرات بوده.
به طور کلی کدام مسائل اقتصادی بیشتر در شعارهای تظاهر کنندگان بازتاب داشت؟
به طور خلاصه میشه نارضایتی هایی رو که در شعارها بازتاب داشته تا الان در سه دسته تقسیم بندی کرد: اعتراض به فقر و فلاکت، شکاف طبقاتی در جامعه و فساد اقتصادی. به هر حال اهم شعارهایی است که به اصطلاح در مورد اون داده شده و البته میدونیم که مسئله فلاکت اقتصادی و فقر مربوط میشه به تورم مزمن، بیکاری و همچنین کاهش سطح زندگی. به همین دلیل هم است که به هر حال این اعتراضات صورت گرفته. اما مشکل دیگه در کنار این دو مشکل وجود داره، مسئله فساد اقتصادیه که باعث شده که به هر حال تبعیض ایجاد بشه در جامعه و این البته یک شکاف طبقاتی را هم دامن زده. البته دو شعار دیگه هم در کنار این شعارهای اقتصادی بوده، یکی اعتراض به سران حاکمیت بوده و دیگری مداخله در کشورهای به اصطلاح خاورمیانه، که هرچند این شعار، دو شعار اخیر سیاسی هستند، ولی دارای یه رابطه آشکاری با اون مشکلات اقتصادی هستند.
اشاره کردیم به اعتراض به سران و مداخله ایران در کشورهای دیگر. به گفته شما، رابطه این دو شعار سیاسی علیه رهبران حکومت و مداخله در مسائل کشورهای منطقه با چالش‌های اقتصادی ایران رو چگونه شما ارزیابی می‌کنید؟
خب چالش‌های اقتصادی مانند فلاکت و فقر، شکاف طبقاتی و فساد اقتصادی دارای ارتباط محکمی با انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی در نزد رهبر حکومت و همچنین مداخله حاکمیت در کشورهای دیگه منطقه داره، چرا که این مداخله باعث این شده که منابع بسیار اقتصادی تلف بشه و در کشورهای دیگه مصرف بشه. و به یاد بیاریم که این به اصطلاح شکاف به حساب طبقاتی هم معلول انحصار قدرت در نزد رهبر حاکمیت که به هر حال منابع رو عمدتاً به شکل رانتی توزیع میکنه در میان روحانیون و به هر حال سران سپاه پاسداران و یا سپاه و به اصطلاح نهادهای مربوطه. و به هر حال اینجا ما با یک در واقع دور باطل روبرو هستیم که انحصار قدرت سیاسی باعث انحصار به اصطلاح منابع اقتصادی در دست حاکمیت میشه و این البته به ناکارآمدی استفاده از منابع دامن میزنه و به فقر و به هر حال شکاف طبقاتی.
آقای علوی ممنون از همراهی شما.
متشکرم از شما.
نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید به غیر از تلگرام که صدای شما رو به ما میرسونه، با این شماره هم میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12.
آقای مجتبی خامنه‌ای همینجوری که مستقر هست پده دوی قاتل و جنایتکاره، الان هم دیگه آخرای عمرشه. اگر میخوایی دقیق بدونی شما به آقای دکتر خط علی مراجعه کن و داستان رو بپرس، همه چی را به شما خواهد گفت. یا سرکار خانم فایده هاشمی، ببین پسر تو که کاری نکردی، سوادی هم که نداری، این پول ها میخوایی برای چی؟
برای آقای ترام رئیس جمهور آمریکا. آقای رئیس جمهور آمریکا، ملت شریف ایران نیاز به پشتیبانی شما ندارد.
متاسفانه در کشور ما داره درست اون اتفاقی میفته که همه ما وحشت داشتیم. این انفجار کور اجتماعی بدون رهبری سیاسی حتما خوشایند نیست. ناراحتی مردم را نشان میدهد، عصبانیت مردم را نشان میدهد. دقیقاً بی ارزگی و بی برنامگی حکومت را می شود دید از اینکه مردم این چنین عصیان می کنند، ولی در نهایت ممکن است بسیار خطرناک هم باشد. شما الان نگاه کنید آنچه که در درود اتفاق افتاد، اگر واقعا اینا حمله کردن به پلیس و خواستن فرمانداری را بگیرن، این حتما کار انقلابی خوشایندی نیست.
در نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر باز هم نگاهی داریم به چند روزنامه دیگر منتشر شده در ایران. همراه با شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار. آقای رفیزاده، برخی روزنامه‌ها از عقب نشینی دولت از تعیین قیمت 1500 تومانی بنزین خبر دادن، ماجرا چیه؟
امروز همونطوری که اشاره کردین برخی از روزنامه ها، جمله روزنامه وطن امروز، روزنامه‌ای که نزدیک است به جبهه پایداری و طیفی از جناح اصولگرا، در تیتر اصلی خودش نوشته که دولت عقب نشینی کرده از قیمت 1500 تومانی بنزین برای سال 97. اونطوری که این روزنامه روایت کرده، آقای محمد باقر نوبخت به گفته نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق، یعنی کمیسیونی که در اونجا تکلیف بودجه سال آینده مشخص میشه، گفته که دولت بعد این گمان هست که بهتر قیمت بنزین رو 1500 تومان پیشین در نظر نگیره، بلکه به 1200 تومان کاهش پیدا بکنه در سال آینده و به این ترتیب قیمت فعلی بنزین که 1000 تومان هست 200 تومان گران بشه. اما همزمان روزنامه خراسان گزارش داده که آقای نوبخت ساعتی پس از انتشار این خبر این اظهارات رو تکذیب کرده، گفته که من همچین حرفی نزدم و بنوشته این روزنامه سازمان برنامه و بودجه و دولت آقای روحانی هنوز تصمیم قطعی نگرفته درباره قیمت بنزین، بلکه از مجلس شورای اسلامی یک اختیار کامل میخواد که خودش بتونه در سال آینده تکلیف بنزین رو مشخص کنه. یک خبر دیگر همین روزنامه داده درباره خبری که منتشر شده بود درباره مرز یا حد اکثر درآمد کسانی که 700 هزار تومان باشه، اونها شامل دریافت یارانه نقدی خواهند شد در سال آینده، که البته این روزنامه نوشته که این خبر هم تکذیب شده، که هر دو نشون میده دولت آقای روحانی به هر حال در فضای فعلی تصمیم گرفته یک مقدار برنامه‌های اقتصادی خودش رو که ممکن بود فشار بیشتری بر مردم بیاره متوقف.
این دو خبر جز خبرهایی بود که در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی بهش پرداخته شده بود. اما روزنامه شرق از افزایش بودجه مؤسسه تحت نظر محمد تقی مصباح یزدی خبر داده و گزارش داره، جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه شرق در این گزارش نوشته که بودجه آقای محمد تقی مصباح یزدی، البته مؤسسه ایشون به نام مؤسسه امام خمینی در قم فعالیت میکنه، برای سال 97 از سوی دولت آقای روحانی 28 میلیارد تومان در نظر گرفته شده. سال جاری یعنی سال 96 بودجه این مؤسسه 23 میلیارد تومان بود. و نکته مهم این هست که در دولت آقای احمدی نژاد در پایان کار دولت آقای احمدی نژاد بودجه مؤسسه آقای مصباح یزدی 11 میلیارد تومان بوده که در واقع در طول دوران دولت آقای روحانی حدود بیش از دو برابر شده. تاکید کرده روزنامه شرق بر این که آقای مصباح یزدی کسی است که شاگردانش و خودش همواره از دولت آقای روحانی انتقاد میکنن و زمانی هم در دوران آقای احمدی نژاد ایشون گفته بود که محمود احمدی نژاد ذخیره خدا برای امروز است.
بله، البته مؤسسه‌ای که تحت نظارت محمد تقی مصباح یزدی است مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی نام داره که برخلاف افزایش بودجهش رو روزنامه شرق خبر داده. آقای رفیع‌زاده، ممنون از شما.
خیلی متشکرم. مرسی.
سرخط مهمترین خبرها. تظاهرات و اعتراضات در ایران علیه حاکمیت و وضعیت اقتصادی کشور برای سومین روز متوالی در شهرهای مختلف ادامه پیدا کرد. در تظاهرات معترضین به حاکمیت جمهوری اسلامی در شهر درود که در مقابل فرمانداری این شهر برگزار شد، دو تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. کانال تلگرام آمد نیوز با بیش از 1,400,000 عضو از سوی گردانندگان این شبکه پیامرسان مسدود شد. وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره تجمع‌های اخیر گفته‌های او را مداخله جویانه دانست. مایک پنس، معاون ریاست جمهوری آمریکا، روز شنبه در بیانیه حمایت معنوی خود را از اعتراضات مسالمت‌آمیز ایرانیان که برای آزادی تلاش می‌کنند اعلام کرد. با غروب آفتاب، نیروهای انتظامی و امنیتی تلاش کردند تجمع کنندگان و تظاهر کنندگان را از خیابان انقلاب و از مقابل دانشگاه تهران متفرق کنند. رئیس سازمان زندان‌های ایران گفت ما نمی‌توانیم نیازهای غذایی زندانیان را تأمین کنیم و سه وعده غذای مناسب به زندانیان بدهیم. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 در مقیاس ریشتر 23 دقیقه نیمه شب بخشایی از استان فارس و بوشهر را لرزاند. بنابر گزارش‌ها این زمین لرزه در شیراز هم احساس شد. برای بخش ورزشی امروز مهدی رستم‌پور خبرهایی داره از حضور بازیکنان ایرانی در تیم‌های فوتبال اروپایی. با هم ببینیم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. در آخرین روز از سال 2017 نگاهی میکنیم به رقابت‌های فوتبال در اروپا. در آغاز سال 2018 با حضور لژیونرهای ایرانی که فوق‌العاده برای تیم ملی ایران مهمه، عملکرد اونا، ستاره‌های بین‌المللی ایران هر چقدر آماده‌تر باشن، تیم ملی ایران هم میتونه امیدوارتر باشه به کسب نتیجه در جام جهانی. رقابت‌های یونان زودتر شروع میشه، اولمپیاکوس با کریم انصاری فرد و به احتمال زیاد با احسان حاج صفی که گفته میشه همین روزا قراردادش نهایی میشه با اولمپیاکوس، و این بازیکن در کنار کریم دو ایرانی تیم اولمپیاکوس خواهند بود که با تیم لاریسا بازی دارند در روز 7 ژانویه. یه روز زودتر تیم آیک آتن مقابل پانایتولیکوس قرار میگیره در رقابت‌های سوپرلیگ یونان، که خب این تیم هم یعنی آیک مسعود شجاعی رو به خدمت گرفته و به این ترتیب سه بازیکن ایرانی هفته اول سال نو در سوپرلیگ یونان بازی دارن. رقابت‌های هلند با آلکمار و علیرضا جهانبخش از 19 ژانویه اونا مقابل اوترخت قرار میگیرن، در حالی که گفته میشه که شاید در نقل و انتقالات زمستانی علیرضا جهانبخش به باشگاه بزرگتری بپیونده. صحبت از باشگاه ناپولی هم مطرح بوده. به هر حال احتمالش در حال حاضر خیلی کمه، ولی این پیشنهاد وجود داشته و از طرفی نقل و انتقالات زمستانیه و هر احتمالی هم مطرح هست. هیرنفین هم با رضا قوچان نژاد مقابل تیم ویتسه قرار میگیره. قوچان نژادی که نیم فصل خوبی رو سپری نکرد و درباره او هم گفته میشه که شاید باشگاه خودش رو تغییر بده، در آستانه جام جهانی در تیمی بازی کنه که در ترکیب اصلی قرار بگیره. در بلژیک تیم استنده مقابل گنگ قرار میگیره، استنده ای که رامین رضاییان رو در دیدارهای اخیر ازش استفاده نکرده. اما برای شارلوا قضیه کاملا متفاوته و ستاره این تیم کاوه رضایی، آقای گل بلژیکه، مثل کریم انصاری فرد که آقای گل سوپرلیگ یونانه. و کاوه رضایی پیشنهادات متعددی داره از خود همون بلژیک، باشگاه مطرح، ولی شارلوا اعلام کرده که به هیچ وجه رو از دست نمیده و تیم شارلوا اولین بازیش با بروژ صد نشین سوپرلیگ بلژیک، البته این بازی در جام حذفی برگزار خواهد شد. در نقل و انتقالات زمستانی هر اتفاقی ممکنه که در صورت که هر بازیکنی جابجا بشه خبرش رو خدمتتون خواهم گفت. روز بسیار خوبی داشته باشید، تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
پیامی داشتم برای آیت الله خامنه ای و سایر مسئولان نظام. مردم ایران طی 10 سال با 10 بار شرکت در انتخابات و دادن فرصت‌های مکرر به شما ثابت کردند که طرفدار روش‌های مسالمت‌آمیز برای اصلاحات و تغییر امور هستند. اما شما با دیدگاه تمامیت‌خواه و محدودتون اجازه ندادید و نمی‌دید و کوتاه‌فکرانه خیال می‌کنید که اوضاع همیشه بر همین منوال باقی خواهد بود. بترسید از روزی که صدای انقلاب مردم رو بشنوید ولی دیگه فرصتی برای جبران و بازگشت باقی نمونده باشه و اون روز بسیار بسیار نزدیکه.
اون همه زمان لرزه که در ایران اومده به فاصله های زمانی کوتاه غیر عادی هست. در موردش گفته شده که شاید دارن یه سری مثلا ماده های منفجره قوی آزمایش میکنن و یا به خاطر دفن زباله های اتمی هست که میتونه البته اثر هر دوی اونها با هم هم باشه. زمانی که زمین لرزه 56 تبعث شد، شوروی داشت در صحرای قزاقستان آزمایش اتمی زیرزمینی میکرد که 2 سال بعد هم در همونجا یه طوفان زلزله شد.
امروز بردیا افشین نگاهی داره به خبرهای تازه درباره 2 هنرمند با دستاوردهای کم نظیر که عضو 2 گروه برجسته تاریخ موسیقی راک و پاپ بودند، رینگو استار و باریگه.
استار، یکی از 2 بازمانده از گروه اسطوره‌ای و 4 نفره بیتل ها، بالاترین لقب تشریفاتی رو در بریتانیا دریافت کرده. به مانند سنت هر سال در آستانه سال نوی میلادی، دربار پادشاهی بریتانیا القاب و عناوین مختلف رو به اشخاص متفاوت اهدا میکنه، اون هم برای تجلیل از دستاوردهاشون در زمینه‌های گوناگون. و رینگو استار 77 ساله از جمله کسانی بود که امسال مورد تجلیل قرار گرفت و او را از این به بعد سر خواهند خوند. هنرمندی که در سال 62 میلادی تابستان 55 سال پیش به ترکیب گروه بیتلز اضافه شد به عنوان نوازنده سازهای ضربی جدید گروه و بعداً هم خیلی زود اشتهار و موفقیت رو در جمع گروه بیتلز تجربه کرد. اشتهار و موفقیتی البته جهانی، رینگو بعد از انحلال گروه بیتلز و از سال 70 میلادی به عنوان آهنگساز و خواننده به فعالیت‌های انفرادی خودش ادامه داد و به تنهایی تا به امروز 19 آلبوم منتشر کرده که آخرینش همین سال جاری میلادی در بازار توزیع شد. اما همچنان یکی از موفق‌ترین آهنگ‌های او مربوط به آغاز دهه 70 میلادی اثری با عنوان It Don't Come Easy. برای گیب دیگر هنرمندی است که امسال به لقب سر مفتخر شده. تنها بازمانده از گروه بی جیز، گروهی که اون رو سه برادر از خانواده گیب در انتهای دهه 50 میلادی شکل داد و خیلی زود در دهه 60 میلادی به اشتهاری جهانی رسید. بی جیز از جمله جریان سازترین چهره های تاریخ موسیقی پاپ و کمتر چهرهی به اندازه این گروه به این درجه از موفقیت تجاری و هنری رسیده. از آثار گروه تا به امروز نزدیک به 250 میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش رسیده و این گروه از پیشگامان موسیقی پاپ دهه 60 و ابتدای دهه 70 محسوب میشد. در انتهای دهه 70 از به وجود آورندگان موسیقی سبک دیسکو بود و در دهه های بعدی هم همچنان به موفقیت خودش ادامه داد. در بین سه برادر خانواده گیب، موریس زمستان 15 سال پیش در 53 سالگی از دنیا رفت و برادر دوقلوی او رابین بهار 5 سال پیش در 62 سالگی، برای که از همه بزرگتره این تابستان 71 ساله شد. به هر حال هر سه برادر خانواده گیب به عنوان اعضای گروه بی جیز نامشون در دنیای هنر و سرگرمی جاودانه خواهد بود، چرا که اونها خالق ماندگارهای بسیاری اند، از جمله تک آهنگی با عنوان Staying Alive.
ساعت 8 صبح نزدیک میشیم و به پایان آخرین مجله صبحانه باخبر در سال 2000 17 میرسیم. خبرهای داغ همچنان باقی است. به شما بدرود نمیگم چون تا لحظات دیگه با بخش خبری ساعت 8 در کنار شما خواهم بود.